بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین درود و سلام و ارادت و تحیت به پیشگاه مهربان و با صفای شما بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. حال و احوالتون چطور؟ انشالله خوبین، خوشین، سلامتین، دماغتون به قول قدیمی ها چاقه. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. تبریک عرض میکنم فرارسیدن سال نو رو، عید نوروز رو. انشالله که دلاتون همیشه خوش باشه، سالی پر از نور و معنویت داشته باشید، روزهای ابتدایی سال رو به خوبی شروع کرده باشید و انشاءالله امسال سال 1396 سال ظهور آقامون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. هم به عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، و هم مخاطبین و بینندگان عزیزی که در جای جای این کره خاکی برنامه زنده اخلاق علوی رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنن، هم بهشون سلام، هم بهشون تبریک میگم، بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. این فکر میکنم اولین برنامه زنده ما در سال نو، سال جدید باشه و انشالله از امشب هر شب ساعت 21 به وقت ایران اسلامی خدمت شما میرسیم و برنامه اخلاق علوی رو تقدیم میکنیم. به هر صورت ما نیاز داریم به اینکه اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون شبیه آقا جانمون و مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. فلذا خیلی میچسب و فکر میکنم و شیرین هست که سالمون رو با اخلاق علوی و شنیدن اوصاف و ویژگی هایی که در رفتار و اخلاق وجود نازنین آقامون مولامون امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست، اینها رو بدانیم و انشاءالله بهش عمل بکنیم. ما منتظر هستیم که پیام های شما رو هم دریافت بکنیم. دوستان هم زحمت کشیدن برای شما هم همین الان زیرنویس کردن راه های ارتباطی رو. اگر دوست دارید تبریک عید رو بگید به هموطنان عزیز، به بیننده های شبکه جهانی ولایت، و اگر سوالی، مطلبی، نکته ای در مورد موضوع برنامه ما بحث اخلاق علوی، خیلی خوشحال میشیم که انشاءالله پیام بدید، پیامک بدید و پیام های شما رو دریافت بکنیم. به ویژه دوستانی که خارج از کشور هستن، حالا هوای عید در ایران اسلامی فکر کنم یه مقدار ملموستر باشه تا خارج از کشور. نهایتا اینه که ایرانی های عزیز در منازلشون حالا هوای عید رو دارن، سفره هفت سین رو پهن کردن. خلاصه اگر دوستی آشنایی داشته باشن در همون شهر و کشور به دیدار اونها میرن. شاید کمتر رنگ و بوی عید در کشورهای دیگه باشه، البته برخی از کشورها که فارسی زبان هستن اونها استثنان، مثل تاجیکستانی های عزیزمون که به زبان فارسی صحبت میکنن عید رو هم گرامی میدارن، عزیزان افغانستانیمون و برخی از کشورهای دیگه که به زبان فارسی صحبت میکنن یا احیانا عید نوروز رو جشن میگیرن. انشالله که دلاتون شاد بشه، دلاتون همیشه سبز باشه و در پناه اهل بیت و وجود نازنین حضرت حیدر کرار باشید. پس منتظر پیام هاتون هستیم. تلفن هم انشالله تقریبا یه چند دقیقه که از برنامه بگذره دوستان براتون زیرنویس میکنن، میتونید تماس بگیرید، حتی ارتباط تلفنی هم داشته باشیم. صدای گرمتون رو در این روزهای اول سال نو، سال جدید بشنویم و لذت ببریم. امشب هم توفیق داریم در خدمت استادمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و بنده و حضرت استاد و جمعی از همکاران. فقط به خاطر این برنامه شبها میایم خدمتتون به صورت زنده. البته برخی از همکاران عزیز من شبانه روز اینجا مشغول هستن، برنامه ها رو تقدیم میکنن، مطابق صورت زنده تک برنامه ای که در واقع ما توفیق داریم خدمتتون باشیم همین برنامه هست و در محضر حضرت استاد هم هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عیدتون هم مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عید حضرت علی مبارک باشه ان شاء الله. همچنین خدمت همه بینندگان عزیز، دوست داشتنی، گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن، تکرار برنامه را میبینن، سیدی برنامه را میبینن، به همه عزیزان سال نو را تبریک عرض میکنم و سال موفقیت، سرافرازی، سربلندی، سلامتی و دوری از هر گونه ناراحتی و دغدغه فکری از خدای عالم برای همه شما گرامیان و خودم و دست‌اندرکاران شبکه جهانی ولایت آرزومندم. خدا را قسم میدهیم با آبروی زهرای مرضیه که امسال ما مقرون به ولادت ما فور و سرور این بزرگوار بوده، ایدی ما را فرج سریع مولایمان و سرورمون و تاج سرمون و صاحب نعمتمون آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا قرار بدهد، همه ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، حوائج همه ما و شما را برآورده کند، با رسیدن به آمال و آرزوهایمون قلبهای ما را به آبروی حضرت ولی عصر ارواح نافدا شاد گرداند، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از این همه دعایی که استاد ابتدای برنامه برای هممون کردن. ما معمولا تو برنامه هم ابتدا استاد دعا میکنن در حق ما و دوستان خوب بیننده و همه شما عزیزانی که همراه هستید، هم آخر برنامه. بالاخره این هم لطف و عنایتی است که شامل حال ما میشه. انشاءالله که دعاها همه به درجه استجابت برسه. خب ما با توجه به این ایامی که خیلی هم مهم هست، ایام نوروز، به هر صورت یک فرصت هست برای اینکه ما علاوه بر اینکه خودمون سعی میکنیم ظاهرمون رو، شکل و شمائلمون رو، خونمون رو نو بکنیم، جدید بکنیم مثل طبیعت که بهار میاد و دگرگون میشه، اینکه به هر صورت وظیفه داریم کمک بکنیم به دیگران، مساعدت بکنیم، دستگیری بکنیم از دیگران. فقط هم به این نیست که حالا از طریق پول، مال، خب اون هم یک راهش هست که خیلی هم خوب هست، اما گاهی انسان میتونه آبرو بگذاره، گاهی میتونه به قول قدیمی ها ریش گرو بگذاره، دو تا خانواده اگر مشکلی دارن با هم آشتی بدن، گاهی انسان میتونه با قلمش، گاهی میتونه با زبانش، گاهی میتونه با قدمش، به هر صورت تا اونجایی که میشه انسان میتونه کمک بکنه به دیگران و گرهی رو از دیگران و زندگی دیگران باز بکنه، که ما اتفاقا تو جلسات گذشته برنامه زندگی اخلاق علوی در رابطه با همین موضوع، کمک و مساعدت دیگران و دستگیری، اون هم از دیدگاه امیرالمومنین رفتیم در روایات حضرت، در دریای روایات نورانی و ملکوتی حضرت سیر کردیم، در نهج البلاغه سیر کردیم و استاد برای ما از این موضوع بحث مساعدت و کمک به دیگران از نگاه حضرت برای ما گفتن. جناب استاد اگه سلامونه این خلاصه بفرمایید تا من انشاءالله سوالات جدید رو هم عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، مفوض امری الالله، این الله و شیرون بالعباد، حسبون الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که عزیزم اشاره فرمودن، ما در گذشته بحثی رو آغاز کردیم در رابطه با فضیلت، جایگاه و ارزش کمک کردن به دیگران، مساعدت به دیگران، رفع گرفتاری دیگران و قضاء حوائج دیگران، که از همه مسائل از دیدگاه اهل بیت و امیر المؤمنین سلام الله علیهم اجمعین هست، که به قول اون شاعر عبادت به جز خدمت خلق نیست، که البته اگر این خدمت خلق برای الله باشه این عین عبادته، ولی اگر نه برای ریا باشه و غیره، فردای قیامت همین می شود و بال گردن ما، مخصوصا در عصر حاضر که خوب گرفتاری ها و مشکلات، چه مشکلات مالی چه مشکلات اخلاقی و غیره، دیگه از حد گذشته. امیدواریم که انشاءالله عزیزان بیننده ما و کسانی که این مطالب ما را میشنوند به واسطه یا بدون واسطه، بتوانیم ما خودمان را مزین کنیم به اخلاق علوی و سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه، که سخنانش پایین تر از سخنان خداست و ما فوق سخنان بشر هست و برگرفته از منبع وحی و از سینه پاک نبی مکرم، که مزین به و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى هست گرفته شده، انشاءالله اینها آویزه گوشمون باشه و ما بتوانیم به این دستورات زیبا و نورانی امیرالمؤمنین عمل کنیم. اولا با عمل کردن به سخنان امیرالمؤمنین زندگی خودمان را نورانی کردیم، زندگی خودمان را علوی کردیم. وقتی زندگی علوی شد، خب قطعا به دنبال آن نعمتهای الهی، نعمتهای علوی بر سر ما سرازیر می شود. وقتی دنیای ما علوی شد قطعا آخرت ما هم علوی خواهد شد. ولذا فقط ما نگاه نکنیم به این که سخن امیرالمؤمنین رو من امروز در زندگیم عمل می کنم فقط برای امروز من فایده داره. خیر، سخن امیرالمؤمنین هم برای خود ما آرام بخشه، چون برگرفته از سخن خداست علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هم برای خانواده ما آرام بخشه و لذت بخش و مسرت بخشه. عمل به اخلاق علوی زندگی ما را زندگی علوی می کند. زندگی علوی یعنی گلستان، زندگی علوی یعنی بهشت، که یکی از ویژگی های بهشت است که وقتی در قیامت میبرن اینها را بهشت، میگن خدایا اینا که ما در دنیا از همین نعمت ها برخوردار بودیم. خیلی حاضر لذی رزقنا من قبل، این نعمت هایی که الان در بهشت میبینیم
اونجا هم بوده تو دنیا.
بله، در دنیا. این یکی از ویژگی های اخلاق علوی این هست که زندگی ما میشه زندگی بهشتی. زن به حق خودش قانه، مرد به حق خودش قانه، پدر به حق خودش کانه، فرزند به حق خودش کانه، تمام آن سرا که ما باید در محیط زندگی داشته باشیم امیرالمومنین عمل کرده، فرموده و خودش هم عمل کرده. ما اگر به اخلاق علوی عمل کردیم، جامعه ما میشه جامعه علوی، جامعه میشه در حقیقت جامعه بهشتی. و آن سرا که دیگران در خواب آرزو می کردن با عمل و اخلاق علوی ما در خارج مشاهده می کنیم. با اخلاق علوی همسایه از ما راضیه، ما از همسایه راضی هستیم، صاحب کار از ما راضیه، ما از صاحب کار راضی هستیم، مدیر اداره راضیه، کارمندای زیر دستش هم راضیان، وزیرش راضیه، زیر مجموعش هم راضیه. یعنی اگر اخلاق علوی حاکم باشد در حقیقت دنیای ما هم میشه دنیای بهشتی. شما ببینید دوستان عزیز، بگردید در میان کلمات بزرگان، از حضرت آدم گرفته 124,000 نبی مکرم پیغمبر و تمام اوصیا، صحابه همه انبیا، صحابه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید سخنی مثل سخن امیرالمؤمنین کسی آورده؟ فرمایشی همانند فرمایش علی کسی عرضه کرده؟ البته در نظر داشته باشیم امیرالمؤمنین با همه اون عظمتی که داره از دیدگاه ما میگه انا عبد من عبید محمد، من یه بنده ای از بندگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در برابر رسول اکرم این چنین خاضع و متواضع. خب البته ما میدانیم اون کردار علوی، رفتار علوی خیلی بالاست. ما اصلا فکرمونم به اونجا نمیرسه. خود حضرتم در نامشون به عثمان ابن حنیف، نامه 31 نهج البلاغه، وقتی به عثمان ابن حنیف نایبش و وکیلش در بصره نامه مینویسه، خیلی عجیبه دوستان. من این نامه رو هر وقتی میخوانم خدا میدونه بدنم میلرزه، بدنم میلرزه. حالا اگر من اینجا داشته باشم این رو، عزیزان اگر مانیتور منم یک لحظه بدن، ببینید ضرورت ساده زیستی کارگزاران. اما بعد ابن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل بصره دعاک الى معدبت فاسرعت الی. فرزند حنیف به من گفتن که یکی از جوانهای بصره یک نهار مفصلی که در اون نهار تستطاب لکل الوان و تنگل و الیکل جفان، در اون سفره رنگین و غذاهای مختلف و گوناگون در اونجا انجام داده بودن. خب مگر غذای مختلف و متنوع گذاشتن و غذای رنگارنگ مگر خوردن شرام؟ نه. و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف. من باور نمی کردم وکیل من، نماینده من در کنار سفره ای بنشیند که اطراف سفره همه ثروتمندان و زراندوزان
دعوت شدن و فقرا نیستن
و و آهل همت و فقرا در اونجا جاش خالیه. ببین امیر المؤمنین از مدینه یا کوفه بصره را میبیند، سفره ای که عاملش در اونجا رفته او را میبیند و میگه این سفره آقای عثمان ابن حنیف، ای پسر حنیف، اخلاق علوی این نیست. علی در کنار سفره ای نمی نشیند که در کنار اون سفره جای فقرا خالی باشه. علی ابن ابی طالب شبها، حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد و بارها هم شنیدن دوستان، غذا تهیه میکرد، خودشون به دست خودشون میبرد پشت در خانه فقرا و مستمندان میذاش، بدون آن که زنگ بزنه، در خانه را بزنه. بله من علی، نه، بعد از این که علی به شهادت رسید تازه فهمیدن این آقایی که نیمه شب میامد خاربار و آذوقه پشت در اینها میگذاش امیر المؤمنین بوده. بعد میگه فنظر الى ما تقزمه من هذا المقزم فما اشتبه عليك علم فالفسه و میکنت بتین وجوه فنلمن. ببین اون قسمت هایی که داری میخوری اگر از راه حلال به دست آمده ازش استفاده کن، اونی که از راه مشتبه آمده نه حرام،
شبهناک
نمیدانی حلال یا حرامه، از او اجتناب کن. بعد بگی الا و ان لكل معموم اماما یقتدی، فدای قبار حرمت یا علی، فدای قبار نعلینت امیرالمومنین، الا و ان لكل معموم اماما یقتدی. فرزند حنیف داره به ظاهر به فرزند حنیف نامنه، ولی در حقیقت به تمام شیعیا، در تمام عصرها، برای همه نسل ها، به همه مسلمان ها، به همه انسان ها، هر معمومی و هر شهروندی یک شهرداری، یک حاکمی دارد که باید از او اقتدا بکند و با نور علم او روشنایی بگیرد. امام شما من علی هستم، قد اکتفا من دنیا به تمره، در تمام زندگیم جز دو گرسنان تو خونم ندارم، نیامدم برنج برای شما عرض کنم، 200 کیلو 500 کیلو برنج، نمیدونم فلان آذوقه فلان قضیه را بگیرم در خونم احتکار بکنم. و من تو تمام زندگی من دو دست لباس من دارم و دو قرص نان دارم. بعد میگه الا و انکم لا تقدرون علی ذلك، شما نمیتوانید علی گونه زندگی کنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، مرا کمک کنید، یاری کنید با پارسایی، مجاهدت، پاکدامنی، درستی و راستی. واقعا تمام دنیا باید بیاد در برابر سخنان امیر المؤمنین زانوی ادب به زمین بزنه و ببیند که علی ابن ابی طالب چی بوده. و من بارها گفتم، یکی از بزرگان میگه که از بالاترین مظلومیت امیر المؤمنین این است که علی را نشناختن، ما هم نشناختیم علی را. یک قضیه ای رو خیلی برام عجیبه، حالا یادم نیست ظاهرن تابال نگفته باشم، میگن مرحوم آیت الله العظما دربندی از مراجع بزرگ شیعه بود در عصر مرحوم صاحب جواهر. خب بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه شیعه به عهده مرحوم شیخ انصاری شد، صاحب مکاتب، کتابش کتاب درسی صدو عالی اوزه هست، رسائل و مکاسب ایشون، و تنها مرجع شیعیان جهان بوده و در زهد و تقوا هم ضرب المثل در تاریخه. شما سابقا دو تا مرجع تقلید، دو تا مجتهد به هم رسیدن. مرحوم دربندی یک سؤالی میکنه از شیخ انصاری، آقای شیخ انصاری، شرعن بوسیدن عتبه علوی جایز هست یا جایز نیست؟
در و دیوار و ورودی و زریب
ورودی انسان میخواد عتبه را ببوسه، میخواد اون آستانه را ببوسه، میخواد این چارچوب در یا آستانه در رو ببوسه، شرعن چه صورت داره، درسته یا درست نیست؟ ببینید معرفت میخواد این ملی. ما در زیارت جامعه کبیره 20 دقیقه نیم ساعت میخوانیم، در آخرش هم میگیم فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم. خدایا تو را قسم میدهم به حقی که اهل بیت به تو دارد، اهل بیت به تو دارد، مرا در زمره عارفین به اهل بیت، عارفین به حق اهل بیت قرار بده. من شناختن اهل بیت یکی از مهمترین و اساسی ترین چیزیست که ما باید به او اهتمام ببرسیم. مشکل اساسی ما شیعه ها این هست که از اهل بیت خبر نداریم، فقط یک چیزایی از دور شنیدیم که اینها یک وجود نورانی هستند و تسلط یک از طرف خدای عالم یک عنایتی به اینها شده و متوسل میشیم از دور و نزدیک از اینها حاجت میخواهیم. نه، خیلی فراتر از اینهاست. حالا این وهابی ها که هستند، اون هم ارزش حرف زدن ندارن. اینها حتی تو خدای خودشون گیر کردن. معمولا وقتی خدا رو میخوان بفرستن، خدای الاغ سوار و خدای نمیدونم مفرفری و خدای امردی که هنوز ریش در نیاورده و من همین امروز صبح بود داشتم یکی از کتابهای ابن تیمیه را ورق میزدم، مطالعه میکردم. یعنی واقعا تأسف میخورم این آدمهای احمق بیشعور چطور دارن دنبال یه همچه آدمی میگردن. به تعبیر ذهبی میگه اتباع ابن تیمیه همه عدیم الفهمن، عدیم الفهمن. خیلی جالبه. حالا انشالله بحث خدای وهابیت رو خواسته میشه، این شبیه باید حق ادا باید بشه، خوب ادا باید بشه. بگه خدای عالم وقتی میشاد بشینه روی عرش، از هر طرف چهار انگشت برای شما عرض کنم این عرش خدا اضافه میمانه. یعنی وقتی خدا میخواد بشینه روی عرش، چهار انگشت از این ور، چهار انگشت از اون طرف عرش اضافه میمانه. بعد میگه خب چرا این عرش باید اضافه بمونه؟ میگه این جای پیغمبره. وقتی خدای عالم روی عرش میشینه، این چهار انگوش اضافه مانده، این رو جای پیغمبر قرار دادن. پیغمبرم بیاد بغل خدا بنشینه، این مردشول ببره شما را با این توحیدتون، خاک بر سرتون با این توحیدتون. و خدایی که بخواد روی عرش بنشینه، چهار انگشتم برای شما از کنم از هر طرف اضافه، پیغمبرم، این خدا به درد خودتون میخوره. این خدای انبیا نیست، والله خدای محمد این نیست، خدای اهل بیت این نیست، خدایی که انبیای عظام او معرفی کردن، دعوت کردن، همچه خدایی رو دعوت نکردند. خب خدایی که موش فرفری نمیدونم صورتش هنوز مو در نیاورده، سوار الاغ میشه میاد به بنده هاش سر میزنه. نستجیر بالله، نستجیر بالله. خدا میدانین خدایی که مشرکین مکه میپرستیدن مثل بت لات و عزلا، هزار شرف داره از این خدایی که ابن تیمیه و این وهابیا دارن معرفی میکنن. اون وقت میگن ما موحد هستیم، به سرتون بخورین توحیدتون و موحد بودنتون و این خداشناسیتون.
الله اکبر هم میگن،
بله.
لا اله الا الله هم میگن.
الا ای حالین، اینها تو توحیدشون گیر کردن.
بله.
و من از همه بینندگان عزیز که تماس میگیرن با این شبکه‌های شیطانی، حالا انشالله من یک شب حق مطلب رو ادا میکنم، یک ده پونزه تام سوال تر میکنم، این سوالات رو انشالله عزیزان ما حفظ کنن و برن از این آقایانی که در رابطه با شیعه این همه نقد دارن غیره. من همین دیشب بود تو پالتاک، همینطور اتفاقی وارد یکی از این پالتاک‌های وهابی ها شدم، در میگه یکی از شیخاشون از عربستان سعودی داره افاضه میفرماید، شروع کرد از کتاب کافی نمیدونم انسان همه جا باید ذکر بگه، حتی تو دستشویی هم میره ذکر خدا رو فراموش نکنه. بعد بگه ای وای مسلمان ها ببینید شیعه ها چقدر آدم های بدی هن. میگن آدم تو خواب تو توالت هم میره خدا رو فراموش نکنه. بعد من پیام بودم گفتم آقا جان شما لازم نیست در رابطه با کافی و ذکر در توالت چیز کنید، شما فعلا بفرمایید این خدای امرد و موفرفری و اینها رو معین کنید، تکلیفش رو همین رو روشن کنید برای مخاطبینتون، کافیست، لازم نیست شما بیایید دیگه. بلافاصله خفخون گرفتند و به پیام منم خواندن سری و دیگه رفت دنبال یک حرفهای چرندیات که خودشون میوند. الا ای حالین مرحوم آیت الله لزما دربندی به مرحوم شیخ انصاری میگه شیخ میشه عتبه علی را بوسید؟ چشمان شیخ انصاری پر از عشق میشه. عتبه علی؟ عتبه علی را حسن و حسین میبوسه، عتبه علی را سلمان ابوذر میبوسه، ما بریم جایی را که امام حسن و امام حسین میبوسه اونجا را ببوسیم. بعد یک جمله مرحوم شیخ انصاری داره دوستان عزیز، اونایی که میرن به زیارت امیرالمومنین، به زیارت ائمه علیهم السلام، این دقت کنید، یک مرجع تقلیده و یکی از مراجعی است که در عصر خودش مرجع منحصر به فرد بوده. میگه آقا جان بس خلاف شرع بوسن؟ گفت نه، شرعا جایز بوسیدن، ولی نه به عنوان این که عتبه علی هست ما ببوسیم، نه، به این عنوان که این عتبه جای پای زوار قمر بنی هاشمه. ببین چه معرفتی، این آدم عشق میکنه. میگه عتبه علی را ببوس، ولی به این نیت که این عتبه جای قدم‌های زائرین قمر بنی هاشمه، که این نیت بوسیدن اشکالی نداره. این یک معرفته. یا مرحوم آیت الله لزما میلانی میگن هر وقت میومد وارد حرم قمر بنی امام رضا بشه، این صورتشون میگذاشتن در عتبه امام رضا و می فرمودن یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الزور و جئنا که به بضاعت مزجاد و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. همون تعبیری که برادران حضرت یوسف با حالت تضرع در برابر یوسف داشتن، یا مرحوم آیت الله مروارید وقتی می رسید دم حرم حضرت رضا سلام الله علیه و صورتش می زاش به عتبه، بگو و کلبهم باستن برائه بالوسید. الا ای حالین دیگه ما یه مداری دیگه الا مختصات عید بود دیگه چیز شد. نسبت به سؤال حضرت عالی که فرمودید در رابطه با قضای حوائج دیگران، من فقط خیلی خلاصه در از یک دو سه دقیقه حرفایی که ما در گذشته آورده بودیم، امیرالمومنین می فرماید که حوائج مردم به طرف شما این نعمتی است از خدای عالم. اینکه یک کسی میاد به شما مراجعه میکنه، حالا هر نوع مراجعه ای باشد، مراجعه مادی باشد، معنوی باشد، راهنمایی باشد، مشکلات اداری باشد و غیره باشد، اینها نعمت خدا هست بر طرف شما آمده. این نعمت خدا را از خودتون دور نکنید. این نعمت که وقتی رفت فتحول نقمن، این باعث میشه که بلا بر خاندان شما نازل بشه. ولی زمان میگن اگر یک سائلی میاد در خانه، مبادا یک سائل رو شما از در برانید، فلا تنهر هما، مبادا یک سائلی که میاد و اما سائله فلا تنهر، مبادا با اخلاق بد با او برخورد کنید. یک دفعه میبینید یک فردیست فرشته ایست برای امتحان تو آمده، ببینی که تو چند مرده حلاجی، یک نیازمندی آمد در خانه و او برخورد چگونه هست. حضرت ازش سوال میکنن که یا ابن رسول الله، خب بعضی از افرادی که من در خانه ما، اینها خودشون نیازمند نیستن، آدم های ثروتمند، ولی خب عادت شده براشون گدایی. حضرت میگر این که نباشه، اگر همش نیازمندا باشه، همین که اینها میان در خانه شما و یکی از اونها مسخره ببینم از اون رد بشه، بلا جمیع مسلمان ها رو فرا میگیره، مصیبت بر سر و صورت شما، بر دودمان شما نازل میشه. ولذا امیرالمومنین میفرماید این کسی که میاد در خانه شما، این یک نعمتی است از طرف خدای عالم، آمده که با این نعمت وقتی مشکل او را برطرف کردی، مساعدت کردی، کمکش کردی، پیش خدای عالم اجر داری. اگر رد کردی که دیگه حسابت با کرام الکاتبینه، یا من کسرت نعم الله کثرت حوائج الناس لی. خدا به هر کس هر چقدر نعمت بدهد، هر چه نعمت ها بیشتر باشد، نیازمندی ها هم بیشتر به او مراجعه می کنند. و همچنین در روایات دیگر حضرت می فرماید بر این که بهترین راهی که می تواند یک انسان به او مباهات بکند این هست که انسان مشکلات دیگران را حل کنه، حوائج دیگران را برآورده کنه. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، همونطور که خودت نسبت به مافوق و خودت نیازمندی، میری از او حاجت میخوای، از او میخوای مساعدتت بکنه، اگر مساعدت کرد چقدر خوشحال میشی. زیر دستی تو هم اگر اومد از تو تقاضایی کرد، حاجتش برآورده کردی، مشکلش برطرف کردی، کمکش کردی، اونم همینطور خوشحال میشه. همونطور که دوست داری دیگران در حق تو خوبی کنن، تو هم در حق دیگران خوبی کن. همونطور که دوست نداری کسی به تو جواب نه نگه، تو هم به دیگران جواب نه نگو. اینها رو ما آوردیم. بعد سوالی کرد عزیزمون که پاداش کسانی که مساعدت میکنن، کمک میکنن، حاجت دیگران رو برآورده میکنن چیه؟ روایات متعددی از امیرالمومنین سلام الله علیه آوردیم که خدای عالم میفرماید که پیغمبر اکرم از اون کسی که حاجتمند آمده در خانه شما خوشحال میشه، نبی مکرم بیش از او خوشحال خواهد شد. و همچنین کسانی که حاجت اونها را برآورده می کنید، مشکلات اونها را حل می کنید، فردای قیامت خدای عالم به اینها میگه شما برید وارد آتش جهنم، هر کس در حق شما خوبی کرده از دستشون بگیرید ببرید وارد بهش کنید.
یعنی شفاعت حتی اونجا
حق شفاعت دارن اونها. خب خدای عالم به فقرا ثروت نداده، این نعمت را از اونها گرفته، ولی فردای قیامت برادر من این طوری نیست. من اینجا فرماندارم، استاندارم، وزیرم، تاجرم، در قیامت از اینها خبری نیست. فردا میبینی همون فقیری که سر کوچت مینشسته میامد مسجد، سلامتم میداد، به زور جواب سلامش میدادی، فردای قیامت این دارای مقامات عالیه هست، دارای مقام شفاعته. اونجا دیگه کاری به این قسمت ها نیست، این اکرمکم عند الله اتقاکم. اونجا دیگه هر چه تقوایش بیشتره جایگاهش بالاتره. نمیگن ثروتت بیشتر، نه، ثروت میگذاری میری، مقام رو میگذاری میری، نمیدونم زن بچه و فامیل و قبیله همه تمام شد رفت. اونجا ببین عملت چه هست. اگر عمل خوب داشتی در این دنیا، نماز تو، روزه تو، زکات تو، خمس تو، احسان به دیگران و حق همسایه، حق پدر مادر، حق زن بچه رو خوب ادا کردی، فردا سربلندی. در غیر این صورت نه، اونجا گرفتاری شما. و داره بر این که اگر کسی یک مؤمنی رو خوشحال کنه، مشکلش برطرف کنه، خدای عالم 70 گرفتاری دنیوی و 73 گرفتاری دنیوی و 72 گرفتاری اخروی او را برطرف میکنه. یا در روایت دیگری داره کسی که برای برادر دینش داره قدم برمیداره، مثل کسی است که بین صفا و مروه داره طواف میکنه، مثل کسی است که در رکاب نبی مکرم در جنگ بدر احد داره می جنگه. اگر یک مشکلی از برادر دینی حل کردی، خدای عالم 100,000 حاجتت را قیامت برآورده می کنه. 100,000 من غزال اخیه المؤمن حاجتن، یک مشکل برادر دینیت را حل کردی، خدای عالم در قیامت قضا الله له یوم القیامه 100,000 حاجت، 100,000 حاجت برای برآورده میکنه.
اولها الجنه، اولین حاجتی که خدا برآورده میکنه میگه خدای منو ببر بهشت، خدا میگه باشه میبرمت بهشت. این یکی از این 100,000 999,000 چند تا از اونها چی قضیهش؟ خب شما مابقی چیه؟ خدایا میخوام با محمد عالم محشور بشم، میخوام نمیدونم در بهشت جایم اینطوری باشه، فلان باشه، فلان باشه، برادر من بیاد بهشت، پدر من بیاد، فامیل من بیاد، دوستان. دیدید خدای عالم 100,000 100,000 حاجت برآورده میکنه. 99,000 حاجت میمانه برای شما عرض کنم قسمت های دیگر شما. این پاداش کسی است که فردای قیامت نتیجه کارش در اینجا نگاه میکنه، اونجا میبینه. اینها در حقیقت خلاصه‌ای از بحث‌هایی بود که ما عرض کردیم. من در خدمت شما هستم.
فرمودید دستتون در نکنه، متشکرم. واقعا میگن تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. بالاخره انسان کمک بکنه به دیگران، مشکل دیگران رو حل بکنه، مخصوصا اونایی که محتاج هستن. حالا گاهی به نفس زدن، به حرف زدن، گفتار تو این شعر اومده، یا درمی این که پولی انسان بده، یا قلمی جای بنویسه، نامه‌ای میتونه بنویسه مشکل دیگران رو حل بکنه، یا اینکه یه قدمی رو برداره برای رفع مشکل دیگران. فدای مولا آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که اینطور ما رو در مسیر خودش قرار میده و اینطور توصیه و سفارش ها به این موضوع داره. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، باز هم بحثمون رو در محضر حضرت استاد ادامه میدیم با برنامه زنده اخلاق علوی.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی تو، علی ولی خدا ختم او عدوی خدا، علی قرآن و علی محشر و علی میدان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوفان، علی اذان و اقامه، علی کوه و ستون، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهرا، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طه، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی نمازی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپا، به آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا، علی که کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلق کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. به 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 و چقدر لذت بردیم، چقدر شیرین بود، چقدر حال دلمون عوض شد با این مدح و منقبت آقا جانمون امیرالمؤمنان علی علیه السلام و دیدن حرمش، تصاویر حرمش، اون ایوان نجف. یه تصویری توی این وسط این شعر خوندن ها یه لحظه حال من رو عوض کرد. اون لحظه‌ای که تابوتی رو داشتن وارد حرم آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام می‌کردن. بالاخره یه روزی ما به این دنیا میایم و یه روزی هم قرار از این دنیا بریم، اما چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه اون لحظات آخر. حتی تابوت ما رو هم ببرن این خاک، من دیدم گاهی تو حرم امام رضا این کار رو میکنن، میان ورودی حرم به اصطلاح به قول استاد عتبه حرم تابوت رو میگذارن زمین، یکی از این فرش ها رو بر میگردونن روی تابوت، میزنن روی اون فرش، یعنی خاک و غبار پای زائران حرم امام رضا بریزه روی این تابوت و روی این جنازه و روی کفن، تا این یک سرمایه‌ای باشه برای شب اول قبر و عالم برزخ. برای حرم‌های دیگه هم این کار رو میکنن. چقدر واقعا ماها سرمایه داریم، ما شیعیان چقدر سرمایه داریم، خودمون حواسمون نیست. فکر میکنیم اگر پولای آنچنانی، اگر خونهای آنچنانی، ویلاهای آنچنانی، ماشینهای آنچنانی، قدرت‌های آنچنانی، این آدما سرمایه دارن. والله مردم عالم، مردم دنیا، بدانید ما شیعه ها، ما بچه شیعه ها، ما که ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیتش رو، 12 امام معصوم، 14 معصوم رو داریم، سرمایه دارترین انسان های عالمی. دیگه از این سرمایه بالاتر وجود نداره. الهی شکر، الحمدلله. خب من یه چند تا اسم بخونم بعد انشالله در خدمت استاد باشیم. عرض کنم که آقای دلشادی به همراه دختر خانمشون زینب خانم از تبریز برام پیام فرستادن، تبریک گفتن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. آقا مهدی عزیز از تاجیکستان، سال نو شما هم مبارک، عید شما هم مبارک، و گفتن که استاد دعای مخصوص بکنم برای عزیزان تاجیکستانی حتما. محمد آقای زهرایی از میبود، از شما هم سپاسگزار هستم، یاران شبکه جهانی ولایت. خلاصه تو این شبها و روزهایی که بعضی ها خلاصه رفتن دید و بازدید و صله رحم و مسافرت و اینها، همراهان شبکه جهانی ولایت همچنان کنار ما هستن که خیلی هم خوشحال هستیم از بودنشون. آقای فلاح نژاد از کرج، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. سرکار خانم خادمی از روستای خسروانی سیریجان گفتم من فقط حاضری میزنم که بدونید بیننده همیشگی شما هستم. ممنونم خواهرم، خدا بهتون جزای خیر بده، عاقبت به خیر بشید انشالله. فاطمه و حسین خلوصی از اسدآباد برام پیام فرستادن، از ایشون ممنون و سپاسگزار هستیم. و جناب نیازمندی از شیراز و خیلی پیام‌های شما که همیشه ما رو مورد لطف و عنایت و مرحمت خودتون قرار میدید که ازتون ممنون هستم. بازم منتظر هستیم که برای ما پیام بدید و از حال هوای دلتون بگید، به ویژه این ایام که ایام شادی است، ایام عید هست و اتفاقا نوروز در واقع قدیر شمسی هم هست، همونطوری که استاد فرمودن حال هوای این روزها رو هم در دلهای ما تازه تر میکنه نوروز، و اصلا وعده ظهور هم روایت داریم که در نوروز داده شده. تو بخش قبلی استاد از ثمرات و نتایج و ثوابهایی که خدا به ماها عنایت میکنه که اگر کمک کردیم، مساعدت کردیم به دیگران، خدا چی میده. حالا اون طرف قضیه هم هست، اگر یه وقتی کسی اومد از ما کمکی خواست، یک محتاجی، یک نیازمندی، یک کسی گره به کارش افتاد، اومد سراغ من و شما، مشکلش رو گفت، حالا گاهی مشکل مالیه، گاهی مشکل آبرویی، گاهی مشکل چیزای دیگه هست، اون موقع ما مساعدت نکردیم، دستش رو نگرفتیم، حاجتش رو برآورده نکردیم، ببینیم که وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام چه میفرمایند تو این زمینه، که انشالله از زبان استاد بشنویم.
و من یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. وقتی یک، همونطور که در روایت هم از کلانم میخوانیم، که امام صادق از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکند که فرمود مؤمنی که بیاد در خانه شما، در حقیقت یک رحمتی در خانه شما آمده. اگر حاجت او را برآورده کردید، رحمت خدا را قبول کردید، و اگر حاجت او را رد کردید، رحمت خدا را رد کردید. حالا در اینجا من یک نکته ای را خدمت عزیزان عرض کنم. یکی از جاهایی که دعا به اجابت میرسه و خلاصه ملائکه هم آمین میگن، همون وقتی است که شما مشکلی از برادر دینی حل میکنید. کسی میاد قرض میخواد، قرض میده، مشکلی داره، مشکل آب و برق و نمیدونم بیماری داره در اداره و غیره، خلاصه یک کار برای برادر دینیت انجام میدی، این لحظه رحمت خدای عالم شامل حالت شد. همونجا از خدای عالم حوائجت رو بخوا، همونجا از خدای عالم رفع گرفتاریت رو بخوا. یک جاهایی که دعا به اجابت میرسه، اونجاییست که دیگه رحمت آمده در خانه تو، دودمان تو رحمت باران شده، دودمان تو رحمت باران شده، همونجا از خدای عالم حاجت بخوا. در ذیل این روایت حضرت میفرماید اگر چنانچه یک برادر دینی به شما مراجعه کند و توانایی برآوردن حاجت، کمک کردنش داشته باشی، حل مشکلش داشته باشی، نکنیم بابا به ما چه، بابا ما خودمون برای خودمون گرفتاریم. من عطاه اخوه فی حاجت یقدر علی قضائها فلم یقضها له، برآورده نکند، کمکش نکند، سلط الله علیه شجاعا ینهش و ابهامه فی قبره الی یوم القیامه. وقتی وارد قبر میشه، خدای عالم یک مار افعی را وادار میکنه، مأمور میکنه بیاد انگشتان این را بگزد و سم وارد کنه، شکنجهش بکنه تا قیام قیامت.
استاد منظور چیه؟ بر اساس اونجایی که جسم انسان روحی درش نیست که درد و نمیدونم نیش و اینجور چیزا رو حس بکنه، مقصود چیه؟
مگر ما در اینجا جسممون درد احساس میکنیم؟ یعنی ما دستمون بریده میشه، جسممون یا روحمون داره؟
خب وقتی که روح در این جسم باشه درد،
بله، اولا بر این که ما در دنیا این جسم ناسوتی داریم، وقتی که وارد قبر میشیم همین روح ما وارد جسم برزخی ما میشه، اونجا هم جسمه، ولی جسم مادی نیست، جسم برزخیه.
بدن مثالی که میگن،
بدن مثالی است در حقیقت، اونجا عین همین، یعنی اگر ببینن کاملا چشم و گوش و زبان و سر و غیره عین همین شکل دنیایی، هیچ فرقی نمی کند، ولی قالب عوض میشه، روح همون روح قالب عوض میشه. اونجا خدای عالم یک مار افعی را مسلط میکنه و انگشت ابهام او را گاز میگیره. حالا شما ببینید یک سوزن به انگشت آدم میخوره
چه بلایی بسته،
چقدر چیزی، یک خاری به دست آدم میره چه کار میکنه. تا قیام قیامت این ماره نیش میزنه. وقتی قیامت شد، حالا مغفورا له و معذبا، حالا خدا در اثر این نیش گرفتن این مار گناهانش بخشیده بشه یا نه خدای عالم رحمت کنه او را ببخشه. در روایت دیگر باز از امام صادق سلام الله علیه، از امیر المؤمنین سلام الله علیه، میگه هر مؤمنی در خانه مؤمنی برود، نیازمنده، احتیاج به کمک داره، حالا کمک مالی معنوی هر چی میخواد، و انجام نده، اقامه الله یوم القیامه مسودن وجهه، خدا این فرد رو قیامت رو سیاه محشورش میکنه، مرزقتن عینا، چشماشو کور میکنه. همونطور که در آیه قرآن هم داریم، در سوره طه آیه 102، یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، وقتی که نفخ صور می شود ما مجرمین را محشور می کنیم زرقا. زرقا حالا بعضی ها میگن کبود چش، بعضی ها میگن سبز چش، نه اینا نیست، زرقا یعنی چشمی که بینایی ندارد، چشمی که اصلا هیچ جا را نمی بیند.
داریم بعضی ها کور وارد محشر،
بله، داره بر این که وقتی که به افرادی را که یوم و نحشرهم یوم القیامت اعما و قال لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، میگه اونهایی که و من اعرض عن ذکری، اون کسانی که بیاد خدا نیستند، کارشون فقط صفا کردن و عشق کردن و نمیدونم این طرف رفتن و اون طرف رفتن و کاری با خدا و نماز این چیزا ندارن. اولا خدا در دنیا اینها را فشار میده. دوستان عزیز، فشار این نیست که فقط آدم فقیر باشه، نادار باشه، نه. وقتی که تو آرامش روح نداریم، بدترین عذاب برای شماست. یه آدم فقیر، یه کارگر، صبح میره سر میدان، غروب میاد، 10,000 تومان، 50,000 تومان میگیره، با زن بچهش میگیره، شب راحت میخوابه. اونی که ثروت‌های کلان داره، نه روز آرامش داره، نه شب آرامش داره. فلان مالم چه شد، فلان کارگرم چه شد، فلان حسابم چه شد، فلان چکم چه شد، این در حقیقت بالاترین عذاب برای او. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، بی تقوایی در دنیا فشار میاد براش، زندگی برو سخت میشه. و نحشره یوم القیامت اعما، قیامت هم اینه کور محشور میکنیم. میگه خدایا من که چشم داشتم، چرا من نابینا آفریدی؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، نسبت به پیامبران ما گویا اصلا ندیدی پیامبران ما را، اصلا چشم دیدن پیامبران نداشتی، چشم دیدن اهل بیت نداشتی، چشمی که قرآن رو ببیند نداشتی، چشمی که تقوا رو ببیند نداشتی، چشمی که عمل صالحی رو در زندگیت ببینه نداشتی تو. کذالک اتت که آیاتنا. ولیزا در اینجا میگه اون کسی که برادر دینیش مراجعه کنه، حاجتی بخواد برآورده نکنه، یکی از کیفرها این است که فردای قیامت یعنی نابینا مشهورش میکنه، روسیا مشهور میشونه. خیلی عجیبه. در روایت دیگر باز میفرماید بر این که اگر یک مؤمنی مشکل مسکن داره، واقعا من در اینجا باید بگم انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که کسایی که به قول خانه ها و ویله های مختلفی دارن، آپارتمان های مختلفی دارن، یک کسی کارگر معلمه، براش کارمنده، میاد میبینیم این به قول صاحب خانه چکتونی میزنه، حتی برای 1,000 تومان که اجارش پایین بشه بالا بشه خودش هلاک میکنه. نه آقا این ماهی 500,000 تومان به درد نمیخوره، شما باید مثلا 510,000 تومان بده، اگر ندی من اجاره نمیدم. آقایی که خدای عالم بهت امکانات داده، آپارتمان های مختلف، خانه های مختلف داری، گوش کن، این سخن علی است. من کاند له دارون فحتاج مؤمن الى سکناها فمنعه ایاها. کسی خونه اضافی داره، آپارتمان اضافی داره، اتاق اضافی داره، یک مؤمنی گرفتار خونه نداره، آمده میگه آقا من مشکل دارم، من میگه با به من چه؟ من خونه میخوام اجاره بدم. میگه پول داری بیا، نداری برو. خدای عالم وقتی که این مؤمن را از خونت بیرون کردی، خونه در اختیار او قرار ندادی، میگه قال الله عز و جل یا ملائکتی ابخل عبدی علی عبدی، این بنده ای من که من این نعمت ها را بهش داده بودم، خونه را من دادم بهش، این آپارتمان را من دادم بهش، اتاقهای اضافی من دادم، حالا یه بنده دیگر من اومده اونجا داره دخالت میکنه، حاضر نیست یه اتاق بهش بده یا آپارتمان بهش بده. و عزتی و جلالی لا یسکن جناتی ابدن، قسم به عزت جلالم این رو تو بهشتم هرگز جا نخواهم داد، هرگز نمیگذارم وارد بهشتم بشه، هرگز نمیگذارم در بهشت من سکونت داشته باشه. بدن آدم میلرسه. فقط اخلاق علوی این نیست که دوستان ما فقط ایام برای شما کنم عاشورا یک حسین حسینی بکنیم و نمیدونم یک افطاری بدیم و در ایام برای شما عرض کنم ماه رمضان یه چهار تا سینه بزنیم و غیره ادعای محب. نه، میدان عمل مهمه. عملت چقدر عمل علوی هست؟ اگر خونه داشتی در اختیار برادر دینت قرار ندادی،
خودت هم نیاز بهش نداشتی،
خودت هم نیاز نداری. حالا یک دفعه این است که یک کسی پول جمع کرده غیره، خونه اضافی گرفته، درآمدی هم نداره، میخواد از اجاره او امرار معاش بکنه. در اونجا هم باید دقت بشه بابا جان من. ببینید وضع درآمد این بابا که اومده در خانه میخواد در خونه ایت مستدر بشه چیه؟ به خاطر یک 100 تومن 1000 تومن چگه چونه نزن، او را در فشار قرار نده، شرمنده زن بچهش نکن. حقوقی که میگیره سر ماه بیاره به تو دو دست تقدیم بکنه، زن بچهش گرسنه بمانن. بله این یک کسیست. بله، ولی تعدادی از افراد هستن ساختمان های مختلفی دارن، نیاز هم ندارن، فقط میخواد پولهاش هر ماه یک چند میلیون حسابش بالا بره، بالا بره، بالا بره. خوب این رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا، شد یک قارون. خواهی بری از دنیا غیر از یک 4 متر کفن سفید چیزی دیگری هم میخوای ببری؟ بیش از این هست. ولذا ببینید اگر ما اخلاق علوی رو رعایت کنیم مشکلی تو زندگی نخواهیم داشت. خیلی از جوانها هستن به خاطر همین هزینه های اجاره حاضر نیست برزن ازدواج بکنه، ده ها گناه معصیت تو زندگیش انجام میشه. مسئول کیه؟ همون آقای ثروتمندی که 10 تا خانه داره، 10 تا آپارتمان داره و حاضر نیست این رو در اختیار 4 تا جوان قرار بده. بابا 2 تا آپارتمان داره، یکیش بده به اجاره، یکیش بده به 4 تا جوان، چه اشکالی داره؟ 2 تا خونه داری، یکیش خودت نشستی، یکیش هم بردار بده، ولی با یک قیمت نازل. و در روایت دیگر در کافی جلد 2 صفحه 367 میگه اگر چنانچه یک کسی مراجعه کنه به شما مشکلش رو حل کردی، به ولایت ما متصل شدی، بست به ما شدی، یعنی شدی من اهل البیت. ولی اگر چنانچه نه، یک کسی آمد در خانه، یک کسی به متوسل شد، عرض حاجت کرد، از تو کمک خواست، کمکش نکردی و میتونستی هم کمک کنی، فقط قطع ولایت الله، دستش از ولایت الهی و ولایت اهل بیت قطع شد. خب دیگه چیه؟ در بعضی از روایت داره که اون کسی که حاجتمندی میاد و حاجتش برآورده نمی کنه، خدای عالم از ولایت خودش خارج می کنه، وارد ولایت شیطان می کنه، شیطان هم قبولش نمی کنه. در روایت دیگر مرحوم شیخ طوسی در عمالی صفحه 99 مطرح میکنه، میگه اگر کسی آمد در خانه مشکلی داشت، عرض حاجتی کرد، نکردی، ایره الله یوم القیامت تعییرن، خدای عالم فردای قیامت شماتتت میکنه، بی آبروت میکنه، رسوات میکنه، تمام پرده ها رو بالا میزنه، اون گناه ها و کارهای بدی که در دنیا کرده بود هیچ کس خبر نداشت، اونجا همه با خبر میشن، زنت میفهمه تو چی کاره بودی، پدرت، مادرت، بچهات میفهمن که چه گناه هایی، چه معصیت هایی، چه خیانت هایی کردی. اینها در حقیقت نمونه از احادیثی بود که جناب آقای علی آقا تو روایات زیاد است، من به همین اندازه دیگه اکتفا میکنیم. کسی که برادر دینی به او مراجعه کنه و از او کمک بخواد و او را کمک نکنه، این هست کیفر و نتیجه کمک نکردن.
بسیار خوب، ممنون هستم. حالا ما انشالله در خدمت عزیزان بینندمون هستیم به صورت تلفنی که حالا اگر نکته ای سوالی هم داشته باشن از همون طریق هم میتونن با ما ارتباط داشته باشن. عزیزانی که همچنان پیام میدن برای ما، همراهی خودشون رو اعلام میکنن، ازشون ممنون هستیم. عرض کنم که حمزه حیدر مرادی از قصر شیرین، خلاصه امشب جگرشون خنک شده و حال اومده با مدح و منقبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، ازشون ممنون هستیم. آقای زردوست از زابل، از شما هم سپاسگزار هستم که بزرگواری می‌فرمایید. یه عزیزی گفتن که یک بیمار در آی سی او هستن و بستری هستن و خواستن که حتما دعا بکنیم. حتما انشاءالله، حتما دعاگو هستیم. در پایان استاد هم دعای ویژه می‌کنن. از عزیزان بینندمون هم می‌خوایم که برای همه مرزا، به ویژه این ایام که به هر صورت ایام شاد هست، ایام نوروز هست، همه دلشون خوش هست، به مسافرت میرن، دید و بازدید میرن، بعضی‌ها مریضن، تو بیمارستان هستن و تو رو خدا مواظب باشید، مسافرت میرید یه مقدار احتیاط بکنید. من امروز داشتم آمار رو نگاه میکردم که تو همین 3-4 روزه که سفرها آغاز شده نزدیک به 150-160 نفر تو الان کشته شدن. یه مقدار احتیاط فکر میکنم لازم هست، نزدیک 2000 نفر زخمی شدن. ما اگر یه مقدار رعایت بکنیم، یه خود احتیاط بکنیم، یه مقدار ملاحظه بکنیم، حالا یک ساعت دیرتر اگر یه وقتی خسته شدیم یه کناری بزنیم، استراحت بکنیم، اتفاقا نیفته. واقعا دلمون به درد میاد وقتی که هنوز عید نیومده بود 50 نفر کشته، ما در مسیر راه ها داشتیم و همه هم علتش بی احتیاطی، سرعت زیاد، سبقت غیر مجاز. خب اینها واقعا حادثه ساز هست. تو رو خدا مردم عزیز رعایت بکنن، توجه بکنن که این اتفاقا نیفته. آقای فلاح نجات از کرج گفتن که ما یاوران شبکه ولایت برای ما تعطیلات مانع نخواهد شد که همراه شبکه جهانی ولایت قرار نگیریم و گفتن که همیشه هستیم. ممنونیم از بودن شما آقای فلاح نژاد عزیز، خیلی بزرگواری فرمودید. یک عزیز دیگه هم سلام فرستادند و درود و تشکر کردند که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. ما از این لحظه میخوایم تلفن‌های شما رو داشته باشیم. حالا اگر فرصت شد باز ما بحثمون رو البته هم ادامه میدیم، حالا امشب نشد، شبهای آینده. ما از امشب تا هفته آینده سه شنبه شب هر شب بنا داریم ساعت 21 به وقت ایران اسلامی برنامه زندگی اخلاق علوی رو تقدیم بکنیم. انشاءالله شما هم همراهی خودتون رو با ما داشته باشید. زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. برمیگردیم.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطاب و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریار و دار صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار و دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی دی، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
خب یادی هم میکنیم از مرحوم شهریار با این شعر و غزل بسیار زیبایی که در مدح و منقبت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام سرودند، که من فکر میکنم تا قیام قیامت این سروده ماندگار خواهد شد. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همسایه هما را. اینقدر این شعر زیباست که واقعا هر عاشق و شیفته و دلباخته امیرالمومنین رو با خودش همراه میکنه. دوستان همچنان برام پیام میفرستن، انشالله تلفن هم داریم. بعضی از عزیزان گفتن که برنامه‌های بر علیه وهابیت رو بیشتر پخش بکنید. یه عزیزی گفتن تبریک گفتن سال نو رو و حتی قسم خوردن به حضرت صدیقه طاهره، گفتن که ما پول نداشتیم برای بچه‌هامون لباس بخریم، برای ما دعا بکنید. ببینید عزیزان، بالاخره در گوشه و کنار ما، گاهی در کنار ما هستن عزیزانی که این وضعیت زندگیشون هست. شب عید، روز عید، ایام نوروز، لباساشون مثل لباسهای روزهای گذشته است و تغییری نکرد، دستشون خالی. اگر میشناسیم چنین افرادی رو به هر صورت کمک بکنیم تا انشاءالله که خدا دست ما رو هم بگیره. اما دوستان خوب بیننده‌ای که میخواییم صدای گرمشون رو بشنویم و مطالبشون رو انشاءالله، اولین بیننده ما خواهر بزرگوارمون سرکار خانم مهرابی هستن از دیار آذربایجان تبریز. خانم مهرابی سلام و درود به شما، عید شما مبارک، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی و استاد قزوینی. میخواستم از استاد خواهش کنم برای بچه های پسرهای من که طلبه هستن و دوقلو هستن، انشالله تو ازدواجشون موفق بشن، دعا کنن دم بستم به گل آذریا.
انشالله
خدا به گله کمک کنه در راه مولامون علی، حضرت علی علیه السلام قدم بردارن، تو درساشون موفق بشن انشالله.
چند سالشون هست خانم مهرابی؟
23 سالشونه.
بله؟
پایه هفتم هستن، 23 سالشونه.
ماشاءالله.
الانم تو قم هستن، نایب زیاره شما و ما.
سلامت باشید، انشالله که عاقبت به خیر بشن. حتما استاد دعا میکنن، حتما دوستان خوب بیننده هم دعا میکنن، شما هم دعا کنید در حق ما خانم مهرابی.
چشم اگه قابل باشیم. خواستم یه بیتم از استاد شهریار بخونم در حق امیرالمومنین.
بله بله.
ببخشید وقتتون رو گرفتم. شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم خواهرم، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
سلامت باشید، التماس دعای خیر. عرض کنم که عزیزی باز سال نو رو تبریک گفتن، بعد گفتن که بازپخش برنامه های شبکه ولایت هم باشه برای ما و خانواده ما که در این سال نو بتونیم استفاده کنیم. از زرند کرمان پیام فرستاده بودن، گفتن من محمد عباسیان از خمینی شهر بیننده همیشگی شبکه جهانی ولایت هستم، عید نوروز رو تبریک گفتن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. آقای جهانگیری از بیننده های شبکه یادی کردن از مدافعان حرم که ما هم ممنون هستیم و یاد میکنیم از همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای مدافع حرم که همیشه همراه بودند و محافظ و مدافع حریم و حرم ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه در سوریه و عراق. خواهر بزرگوارمون فریده زمانی از ایران شهر گفتن که عید بزرگ قدیر و سال نو، حالا منظورشون همون قدیر شمسی بوده، مبارک باشه. الحمدلله که چشم دشمنان شیعه کور است با این برنامه های قشنگتون. ممنونیم از شما خواهر بزرگوار، انشالله برای ما دعا بکنید. بهبه عزیزی گفتن تو حرم امام رضا نایب الزیاره شما هستم و بودم، محمد علی آقای عباسی خیلی ممنونم که به یاد ما هستید. بالاخره ما وقتی به شما قول میدیم میگیم هر جای زیارتی که مشرف میشیم، حتی یک امامزاده خیلی ساده ای در یک گوشه و کناری، همونجا سلام میدیم، یک دعا میکنیم، یک زیارت میگیم، این به نیابت از همه بیننده های شبکه ولایت هر کجا که هستن، ایران هستن، خارج از کشور هستن. خوبه، پس ممنونیم که شما هم یاد ما هستید، تشکر میکنم. بالاخره دل به دل راه بره دیگه. آقا عرض شود که شاه مرادی از زنجان باز برام پیام دادند و لطف و عنایت و مرحمتشون شامل حال ما شده. خب اما بریم تلفن بعدی. آقای حسین، آقای شجاعی هم لطف کردن از کرمان پیام فرستادن، یک شعری هم برای ما فرستادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. آقا مراد از کوهدشت بیننده بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا مراد سلام به شما. آقا مراد، آقا مراد از کوهدشت صدا من رو دارین؟ خب اگر مجدد تلفن عزیزمون وصل شد انشالله برای ما داخل استودیو وصل بکنه که صداشون رو بشنویم. خیلی از دوستان هم بر صورت التماس دعا گفتن، بعضی های سری گرفتاری هایی دارن مردم عزیز در ایام نوروز. فرصت بسیار خوب و مناسبی است که ما اگر میخوایم اخلاقمون رفتارمون علوی باشه اقتدا بکنیم به امیر مؤمنان علی علیه السلام. راهش اینه که به هر صورت کمک بکنیم و گرهی از زندگی دیگران انشاءالله حل بکنیم. خب ما روایاتی که فضیلت و کرامت داره و اینکه چقدر ثواب خداوند عنایت میکنه به کسی که گرهی از زندگی عزیزی برداره یا مساعدت بکنه، همراهی بکنه، جناب استاد فرمودن و عقوبتی که احیانا خدایی نکرده انسان کوتاهی بکنه در برآورده شدن حاجات یک مؤمن، این رو هم جناب استاد فرمودن، کیفر مساعدت نکردن. و اما ببینیم سیره حضرت به چه شکل هست که انشالله استاد تو این چند دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده برای ما خواهند گفت که ما وقتی که فرمایشات حضرت رو شنیدیم و دیدیم و استفاده کردیم، اما استاد در سیره و روش حضرت چطور مساعدت میکردن برای رفع گرفتاری دیگران؟
بله در این زمینه ما قبلا هم اشاراتی داشتیم. خب امیرالمومنین سلام الله علیه بالاترین دغدغش این بود که نسبت به بیچارگان، مظلومان، مستمندان، گرفتاران قدمی بردارد. در جنگ صفین امیرالمومنین داره کفششون رو وصله میزنه. ابن عباس عرض میکنی که یا علی آخه این کفش دیگه ارزش نداره، چند جا وصله کردی؟ فرمود این خلافت و حکومت برای من از این لنگ کفش پاره پاره بی ارزشتره، مگر اینکه یک حقی را پیاده کنم و یک مظلومی را فریاد رسی کنم. خب ببینید این امیرالمومنین یا برای شما عرض کنم سعید ابن قیس همدانی از اصحاب امیر المؤمنینه، میگه تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر هوای گرم سوزان داشتم توی یکی از کوچه های کوفه میرفتم، یک دفعه دم امیر المؤمنین توی این هوای گرم سوزان داره تو کوچه میره، مثل اینکه همینطوری دنبال یک چیزیه. عرض کردم که یا امیر المؤمنین، برای شما عرض کنم ما اخرده که به حاضه ساعه، برای این هوای گرم و سوزان که هیچ کس تو کوچه ها نیست، پرنده پر نمیزند، تو این کوچه چی کار میکنی؟ قدم میزنی؟ دنبال چی میگردی؟ فرمود ما خرجت الا لعین مظلومن او اغیت ملحوفن، من بلند شدم آمدم بیرون ببینم یه مظلومی تو این کوچه ها هست کمکش کنم، یه بیچاره درمانده هست به دادش برسم. بینه دوستان عزیز، امیر المؤمنین منتظر نمیمانه تا گرفتارا بیان در خونش، مشکل دارا بیان در خونش، نه، امیر اون خودش داره میره تو کوچه میگرده که یک مشکلدار پیدا کنه، مشکلش حل کنه، یه مظلومی پیدا کنه از اون رفع ظلم بکنه.
استاد شاعر که حالا ما در کنار اون شعر در واقع مرحوم شهریار میگه مرو ای گدای مسکین در خانه عریزن، که عریزن از دمادم در خانه گدارا.
بله واقعا همینه، اصلا نیازی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه به همون نامه عثمان بن حریف خیلی عجیبه، دوست من توصیه میکنم این نامه رو مطالعه کنن، میگه و حسب کدا ان تبیت ببتت و حولک اکباد تن الى القدی، این بالاترین مرض برای یک مسلمانه، بالاترین درد برای یک مسلمانه که شب با شکم سیر بخوابه ولی به فکر شکم های گرسنه نباشه. بالاترین درد برای یک مسلمان این است که با شکم سیر بخوابه ولی به فکر شکمهای گرسنه اطرافش نباشه. خب همین آقا کلان خاندید قسم خود من پول نداشتم برای بچه هام لباس تهیه کنم، از این اطراف الا ماشاءالله هستم، الا ماشاءالله هستم.
اون روز یه از دوستان میگه ما برای یک خانواده یه مقدار برنجی و برای شما از خانم گوشت این چیزا بردیم. میگه وقتی بردیم این بچه ها وقتی نگاه کردم برنج گفت مامان این چه غذای نپخته از ما که امروز نهار نداریم، چی میخوام امروز نهار بخوریم. تصور که ما غذای پخته براشون بردیم. خوشحال بود وقتی دید که نه برنج و گوشت و مثلا نه خود اینها هست. میگفت اش تو چشاش حلقه زد، مامان اینا که غذای نفخته آوردن برای ما. ببینید افرادی هستن در طول ما حتی حسرت این که یک نیم کیلو گوشت بخرن برای زن بچه‌شون ندارن، یک کیلو برنج بخرن برای زن بچه‌شون ندارن، حتی برای همون نان خالی. من روز دم آمار داده بودن در ایران که سالانه مصرف گوجه فرنگی در دنیا 5 کیلوست، دیگه در اروپا دیگه آمار رفته بود بالا شده 5 کیلو 200 گرم، ولی در ایران هر نفر 50 کیلو مصرف گوجه فرنگی داره
سالانه.
سالانه
بیشتر باید باشه بسته
نفری هر نفر.
آها.
هر نفر آمار گرفتن. یکی از دوستان میگفت در همین قم، هم خیابان ناصر، میگفت یه بنده خدای روی گاری داشت سبزمینی میفروخت. یک جوانی خیلی با شخصیت و غیره آمد برای شما عرض کنم سبزمینی بخره. ریختو مثلا 1 کیلو گفت مثلا این میشه مثلا نمیدونم از 2000 تومن 3000 تومن چی بشه. گفت آقا ندارم 250 گرم بده. گفت 1 کیلو رو خالقه 250 گرم. بعد وقتی گرفت داشت میرفت گفت خدایا این نان سبزمینی رو از ما نگیر که اتقال بتوانیم برای زن بچه ما نان سبزمینی تهیه کنیم. خب اون آقایانی که تو مهمانی ها تو این ایام عید مسافرت ها داخل خارج و غیره، خب اینا چه کار دارن میکنن؟ امیر المؤمنین میگه آقا من منتظر نماندم بیچاره ای بیاد در خانه من رو بزنه. ما خرجت الا لأعین مظلوما او اغیث ملحوفا. آمدم نه یه بیچاره پیدا میکنم مشکلش حل کنم، یه مظلومی پیدا میکنم کمکش کنم. میگه با هم دیگه داشتیم میرفتیم، یک موقع دیدیم که یک خانمی تو کوچه سرگردان ناراحته و هی قدم میزنه این ور میره اون ور میره. امیر المومنین رفت جلو گفت خانم چیه؟ توی این هوای گرم برای چه اومدی از خونه بیرون؟ بدون که علی رو بشناسه گفت بله من با شوهرم حرفمون شد، شوهرم من بیرون کرده و قسم خورده که من کتک بزنه. من از دست کتک زدن شوهر از خونه اومدم بیرون، تواتاب توان کتک همسرم رو نداشتم. آی دوستان، آی عزیزان، اونهایی که در حق زن بچه میخواد علوی زندگی کنید، ان الله لا یغضب که غضبه للنساء والصبیان، خدا برای هیچی اون اندازه غضب نمی کند که یک مردی در حق زن بچهش ظلم بکنه. امیر المومنین گفت خونه تون کجاست؟ گفت مثلا تای کوچه است. آمد در خانه را زد، یک مردی آمد و خیلی قوی هیکل سیبیلو، گفت بر این که خب این خانم رو چرا اذیت کردی، چرا تهدید کردی؟ خب این مرد یه مقدار خیلی به غرورش خورد که مثلا یک آدمی اومده زنش آورده میخواد واسطه. و بعضی از این افراد جاهلی هستن به دم قضاشون میخوره که آقا چرا مثلا دیگری آمده چنین چنان. گفت که به تو چه مربوطه؟ حالا که تو واسطه شدی قسم میخورم سرش خواهم برید این رو، تیکه تیکش میکنم، قطعه قطعش میکنم. امیرالمومنین یک قطعه‌کواره این رو نگاه کرد، شمشیر کشید. این اونها سر صدا همسایه اومدن شروع کردن السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، فهمید نه این بساط دیگه به قول این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، امیر المؤمنین شمشیر کشیده فلانی، من دارم میگم چرا در حقش ظلم کردی از خونه بیرون کردی، تو رو میگه به خاطر تو نت قطعش میکنن خواهم کشت. افتاد به پای امیر المؤمنین سلام الله علیه. یک تعبیری داره میگه والله لأکونن ارزن تتعونی، حالا یا خطاب به امیر المؤمنینه که یا علی من حاضرم بخوابم زمین پاهات رو چشمم بگذاری، یا نه بخواد بگی یا علی به خاطر احترام تو حاضرم خاک زیر پای همسرم بشم. بعد امیر المؤمنین بیان اینو آشتی داد و بعد اومد بی طرف منزل خودش را در اون اماره خدا را شکر میکرد، بعد این آیه را خواند بر این که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. ولذا یکی از کارها که در این ایام عید ایشالا انجام بدیم اصلاح بین خلاصه افراد هست، سور دادن بین زن شوهرها هست. امام باقر سلام الله علیه میگه من در هیچ کاری نسبت به کارهایی که پدرم میکرد خلاصه قفته نمیخوردم، ولی اگر میدیدم پدرم داره بین دو نفر آشتی میده، یعنی زن شوهری آشتی میده، قفته میگم کاش به جای بابا من میان اینها آشتی میدادم، من میان اینها صلح میکردم.
بسیار خوب استاد، ممنونم، خیلی لطف فرمودید. به لحظات پایانی برنامه زنده اخلاق علوی رسیدیم. انشالله جناب استاد در لحظات پایانی برنامه در حق هممون دعا میکنن، به ویژه عزیزانی که پیام فرستادن و التماس دعا گفتن در خدمتون هستیم. استاد دیگه فرصتی نیست جز این که دعای شما رو انشالله داشته باشیم. آمین.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه با آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج همه را برآورده نما. الهی با آبروی زهرای مرضیه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز مخصوصا عزیزان ولایت یاور، با آبروی زهرای مرضیه، با آبروی زهرای مرضیه برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت تک تک شما. ببخشید دیگه بعضی از دوستان پیام دادن فرصت نشد بخونم، یا دوست داشتیم که صداشون رو بشنویم نشد. انشاءالله در برنامه‌های آینده. در پناه از حق باشید. یه بار دیگه بهتون تبریک عرض میکنم ایام عید نوروز رو. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، امید تاها، علی آسمون زهرا. به خدا میونه عرشه، به خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میزه سمت سعادت، حقش یه جون بذاره بلایه بلایه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع و در حال زکات می دهند،
از تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده،
این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی علما رو میبار جبرئیل برا پیغمبر غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی علما رو میبار جبرئیل برا پیغمبر غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون